الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء روحي له الفدا صلوات يتيف
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خداوند انشاءالله ما رو از کسانی که با شهدای مدافع حرم که حجتهای خدا به صورت عینی بر ما هستن بین ما و اونها فاصله نندازه و بر نهج و سبیل اونها حرکت کنیم و در این خیمه سید الشهدا و هر خیمه‌ای که به نام حضرت هست توشه همراهی با ابا عبدالله الحسین نصیب ما بشه به کرمش ان شاء الله صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ما به جهاتی از سبک و روش خودمون در این چند شب و گذشته و باقی مانده عدول کردیم. به جهت اینکه این موضوع برام اهمیت داشتم، عزیزانی که هر شب نمیتونن بیان بحث از دستشون در نره، همین خود موضوع بسیار مهم بود، سعی کردیم مراعات حال عزیزانی که حوصله بحثای خیلی منسجم دارن رو بکنیم. موضوع بحث ما احیاء دین در عصر قربت دین هست. خلاصه آنچه تا حالا گفتیم به صورت خیلی خلاصه اینطور، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. الحمدلله اینجا هم خانوما معلوم شد حضور دارن. تن شبه دلم تن شده بود که زیر صدای ما صدایی نبود. خب الحمدلله، موضوع بحث ما احیای دین در عصر قربت دین هست. به صورت خلاصه عرض کردیم محضر شما که یکی از نکاتی که بنده برای خودم مسئله هست و بوده این هست که ما میبینیم و میدیدیم که در شکست ها، حالا شکست های سیاسی، اجتماعی، اشکالاتی که تو جامعه میبینیم، فساد گاهی میبینیم که مختص به یک جریان هم لزومن نیست، کم و زیاد داره، ولی متاسفانه در همه گروه ها به چشم وافر دیده میشه. بعضی جا خب بیشتره کمتره، بازم البته اذیت میشه آدم، بعد کم کم احساس ناامیدی به آدم دست میده، میگه انگار که نمیشه. اگر از همه اینا به این آدم برسه که ما بی صاحبیم و باید زجه بزنیم صاحبمون بیاد، این خیلی ناامیدی خوبیه، این ناامیدی درستیه، این حقیقت اعتقاده. اگر فکر کردیم که قراره باطل نابود بشه و حق به صورت 100% بالا بیاد، اون وقت این اصل فتنه است. خودش این تفکر، یاد امام زمان من نیستم که بدونم بیچارم، از حضورش محرومم، دچار فتنم. اما معمولا اینطوری نیست، ناامیدی من اینطوریه که ولش کن، نمیشه، رهاش کنیم، همین خاکریزی هم که هستیم و بدیم بره، همین جایی هم که هستیم و ولش کن، بعد برسیم به عزاداری ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه، اینو تبدیلش کنیم صرفا به یه مخدر. عزاداری بر سید الشهدا صلوات الله علیه و گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه خودش بخشی از اهدافه، جزء هدفه، جزء العله است، خودش مهمه. و اگر کسی بگه گریه بر سید الشهدا بی اثره یا مهم نیست، مثل من میمونه، باید بره درساشو مرور کنه. اما همه هدف نیست. باعث میشه که اون ناامیدی باعث میشه که کم کم بگم ما این جلساتو که میان درد دل کنیم، یه دلی از عذا در بیاریم. تو خونه خیلی بهمون فشار میان، روم جرأتم نداریم حرف بزنیم، جلو دیگرانم بخوایم چیزی بگیم گوشیمونو شب چک میکنن، میام اینجا خلاصه با مظلومیت ارباب ما هم خلاصه به حال به بدبختی خودمون گریه میکنیم، میشه صرفاً یه عشق بازی در روزه. اینم تازه آقا بد نیست، اونیش که بده اینه که امام حسین حیفه اینقدرش به ما برسه. اینم خوبه، اینم با خودش بالاخره یه سوپا به باعث میشه که بعداً تو زندگی بهتر بتونیم تحمل کنیم. و کم کم به اینجا میرسم که هر اتفاقی میفته میام دیگه عکس العمل نشون نمیدم، دوچار هیجان نمیشم، ظلم ببینم، ضعف ببینم، کمبود ببینم، کاستی ببینم. با یک پنجم سی پی یو کار میکنم، باقیشم مشغول استراحت میشه، غرق میشم تو زندگی عادی خودم. از امام حسینم فقط از اینکه حال کنم با روزش استفاده میکنم. این یه دغدغه است. اگر بریم زندگی ائمه علیهم صلوات الله رو ببینیم، میبینیم مشکلات و گرفتاری ها و سیاسی و خارجی و داخلی و فردی و فامیلی و از همه گونه قابل قیاس با ما نیست. ولی اونا هیچ روزی ما نداریم که بگن این روز اون امام بزرگوار مرخصی گرفت رفت تعطیلات، گفت دیگه ولش کن، از کار و تلاش دست برداشت. چون به همه هدف نمیرسه جزءشو ولش کن، چون به ده نمیرسم مرحله ده، مرحله یک و بیخیال. یه چیز ویژه‌ای که در زندگی اهل بیت هست ما هم باش گرفتاریم، ائمه دیشب هم عرض کردم در دورانی هستن که باورشون ندارن مردم، متاسفانه به خاطر ضعف‌هایی که حکومت‌های قبلی و اون جریان‌های منافقین که ما هم دو دهه راجبشون گفتگو کردیم ایجاد کردن، جامعه اونها رو قبول نداره. امام نمیگه خب به درک که منو قبول ندارن، منم میرم زندگی خودم، میرم تو غار زندگی میکنم، عبادت هم میکنم. اینا می‌خواستن شعور داشته باشن، بفهمن که ما تسقط من ورقتن، ورگ از درخت نمیفته الا اینکه من بخوام. نمیفهمن دیگه، ولش کن بذار برن در جهلشون بمیرن. اینطور نیست. حتی امیرالمومنین وقتی از شهر بیرون میکنه عثمان، میگه برو توی باغای بیرون مدینه زندگی کن، امیرالمومنین نمیگه خب بهتر به درک میرم تا برکت من سایه من از سرتون کم بشه بمیری تیکه پارت کنن کمان که کردن. حضرت اعتراض میکنه چرا من از شهر بیرون میکنید؟ آقا تو شهری که به احترام میذارن میخوای بمونی چیکار کنی؟ اما اون میدونه که حضورش مفیده. حالا اونا نمیفهمن، نفهمن، استعفا نمیده. یه اشتباهی صورت گرفته، بعضیا خیال کردن امیرالمومنین وقتی خواستن خلافت رو بهش بیارن بدن، حکومت رو بدن، نمیخواست بپذیره. پذیرش اون حکومت اگر امیرالمومنین اول امر میپذیرفت این اشکال اعتقادی بود، چون خلافت رسول خدا را از امیرالمومنین قصد کردن خلافت خلیفه دوم آوردن بهش بدن. حضرت اگه میخواست بپذیره این نقص در عقیده ایجاد میشد که نمیپذیرفت. هیچ جایی شما استعفا نمیبینی، بگی من دیگه حوصله‌شو ندارم، دل و دماغ کار فرنگی دیگه من ندارم. به عدد افرادی که اینجا نشستن من اینو شنیدم از بعضی طلبه‌هایی که اذیت شدن که من دیگه دل و دماغ کار فرنگی ندارم. ولش کن آقا، به من چه؟ شما هیچ موردی در اهل بیت نمی‌بینید که میگه ولش کن به من چه، دل و دماغ ندارم. چون به تکلیف عمل می‌کنم، اصلا ناامیدی نداره. بعدم شروع کردیم بعضی از قربت‌ها رو یکی یکی اسم بردیم، شمردیم، بعضی از رفتار اهل بیت هم گفتیم. به جهاتی هم خیلی سعی نمی کنم بحث رو باز منسجمش کنم که تک شبشو یکی اومد و بره یه جمله معلوم بشه چی میگیم ما. یه سوالی ممکنه مطرح بشه، اینو بنده با خودم از اون وقتی که پارچه به سرم بستم عهد کردم که آنچه رو که حق میدونم بگم، ولو به ضرر رفیقم باشه. ممکنه بگن آقا برای چی بعضی حرفا رو شما توی جلسه عمومی میزنید؟ یادتون باشه یه شب منم عرض کردم، حتی توجیه کردم اون عزیزانی که میگن آقا بحث سیاسی نکنید. سیاسی کاری که خیلی بده، اینجا بشه میتینگ سیاسی جریانی، این که این بده شک نیست، این توهین به دستگاه سید الشهدا است. اما بالاخره امام حسین پیکنیک که نرفته بود، امام حسین در یک قیامی شهید شد، بیعت کرده بودن باش، 18 تا نفر بیعت کرده بودن. بالاخره یه کاری که فعل اجتماعی انجام داده دیگه در این حد بپذیرید در کنار درس مذاکره، درس این که یه کم هم قیام کردرم اجازه بدید کنار درس مذاکره اگه میشه یاد بگیری، اگه اشکال نداره بر نمیخوره به بعضی. خب یه روایت داری، همین یه روایت ببینید بس نیست، حیفم میاد اصلشو نخونم چون ضبط میشه، حیفم میاد اصلشو نخونم. در کتاب شریف کافیه، در جلد آخر کافی که میشه روزه، از این نمونه روایات زیاد داریم. خب شما خودتون رو بذارید جای گوینده، دلش میخواد حقگو باشه. کتب ابو عبدالله علیه السلام الاش شیعه، امام صادق علیه السلام شیعیانش نوشت، لیعطفن ذو السن منکم و نها، بزرگترا و اوغلا. حالا من اگر بزرگتر نیستم بگم اوغلا هم نیستم، که دوست دارم حداقل دوست اوغلا باشم، لذا این روایت در مورد منم میتونه باشه اگه اجازه بدید. لا یعطفن نه، یعنی یه معناش اینه که باید خیرخواهی کنن، عطوفت به خرج بدن. یه معناش گفتن یعنی باید اینو از دست ندن، که چی؟ سن بالاها، با تجربه ها، یا اوغلا. خب ما بالاخره دوست داریم حداقل جزء اوغلا محسوب بشیم. چیکار باید بکنن؟ نسبت به کیا مهربانی به خرج بدن؟ دلسوز باشن. علا زول جهل، که این منظور شما نیست. اگه یه نادانی یه جایی دیدی اشتباهی داره میکنه، بگه اون داری میری جلو ته کوچه بنبست، گاز نده. و طلاب رئاسه، و کسانی که دنبال علو و ریاست طلبی هم، و ممکنه بعضی ها رو هم بکشن به این طرف اون طرف، باید راجع به اینا دلسوز باشید، حرف بزنید. اول تصیبنکم لعنتی اجمعین، جرأت میخوادیم. امام صادق فرمود اگر نه همه تون رو لعن میکنه. یعنی نمیشه بگی من تو جامعه زندگی میکنم به من چه، به من چه رو امام صادق فرموده لعن میکنم. واقعا آدم احتیاط هم داشته باشه سعی میکنه مورد لعن امام صادق واقع نشه. خب دیشب عرض کردیم اهل بیت سعی میکردن انفعال هم نداشته باشن، یعنی سعی کنن که از این قربت کم بکنن، از این قربت کم کنه. یکی از قربت‌های ائمه علیهم صلوات الله آقا خودیا هستن، یعنی اینو همیشه بدونید، این اصل فرمایش مولا شهید صدره که اهل بیت علیهم صلوات الله سه سطح تقیه میکردن. یک سطح تقیه از حاکم بود، شاه و رئیس و سیاسیون و اینا، یه سطح تقیه از عموم مردم بود، یه سطح تقیه از خودیا بود. این خودیا خیلی اهل بیت اذیت میکردن، این از عوامل قربت همینه. من چند تا نمونه شو عرض کنم بعد بگم چه کار میکردن. یه روز یکی اومد گفت آقا جان ابن رسول الله، این فلانی و فلانی هر جا میشینن زیرا به اون شاگرد شما رو دارن میزنن. حالا اسامی رو نگم، شما برید در روایات، از اینا این همه راوی هم، ما روایات اینا رو میخونیم. واقعا اینا هر جا میشینن میکوبن، هر چی شما به نفع او حرف میزنی اینا میرن اونور میزنن پشتش. مشابهش برای هیئتی ها حرف و سخنهای فراوانی که بیشتر منبری ها و مدعاها گفته میشه خیلی هم زیاد. این علامت مرض و بیماریه. اون که عیب داره، اگر عیبش اجتماعی و عمومیه، خب به صورت عمومی باید دارن جلوشو بگیرن. اگر عیبش خصوصیه مثل بقیه آدم هست، علنی کردنش اشکال داره. نوکر امام حسین رو اگر یه جای آدم ببینه گل کرده باید خدا رو شکر کنه. اگر یکی داره گل میکنه بقیه پشت سرش میزنن، این دیگه مال خودمونه، چیز انکار کردنی هم نیست. شما کافیه تو صفحه های اجتماعی برید ببینید که توی این پیجا چه حرفایی زدن. اینجا هم اتفاقا یه گروه خاصی در مورد ما و خطاب ما هستن. عموم مردم خیلی به این کارو کار ندارن. یه عده هستن بچه هیئتی هستن، به محرم کار ندارن. همیشه طول سال اینا اهل جلساتن. اتفاقا اینا هستن که ذاکر و منبری رو میشناسن، یا دستن در کاران جلسات و مدیران هیئات. و بقیه مردم چیکار دارن؟ ده اول محرم میخواد بره از امام حسین استفاده کنه، حالا دم خونش یه جا میره یا تبلیغ میشنه یه جای دیگه میره. چقدر حرف صد من یه غاز صبح تا شب گفته میشه توسط ریشوهای امام حسینی، حسینچی به قول خودشون. چقدر خواستم بگم روایت نمونه داره. آقا هرچی شما در مورد این خیر میگی یه تنه میره این ورانور زیرا بهشون میزنه. حضرت فرمود خسته شد، اینم در کتاب کافی روزه کافیه، فرمود خسته شده به دست اینا، از رحمت خدا دور باشن. خیلی خطر. این یعنی چی آقا؟ اون دو نفر خاص از رحمت خدا دور باشن، یا هر کسی که داره علمدارای شما رو این ورانور میزنه از رحمت خدا دور باشن؟ پارتی با یه نفر فقط به خاطر اون یه نمون یه نفر انقدر خاص بود یا نه؟ حضرت میگه هر چی میگم گوش نمیدن اینا. که مردم قوم، و این خیلی برام مسئله است، خیلی هم نکات فنی دارون، فنی هاشو سانسور میکنن. مردم قوم خب خیلی ها آدم حساسی بودن، صفت بودن. بالاخره الان هم بالاخره یه چیزی تش مونده این که اینجوری میبینید. اینا مثلا فرض کنید شک کردن به یه نفر که این آقا از غلاته یا نه، نامه نوشت به امام هادی آقا این آقا از غلاته یا نه، رفتیم بررسی کردیم دیدیم نمازش صاف و صوفه، عقایدش این ورانور میگه مشکلی نداره، روزش رو میگیره، حرف بد نمیزنه، مثلا گوشیش رو چک کردیم. حضرت فرمود نه مشکلی نداره. نامه رسید، اون آدم اسمش ابن اورمه است، گفت خب الحمدلله از امام هادی رسید مشکل نداره، همون فقط احتیاط کنید در موردش. فقط چه کردیم؟ کنه اصل برای اینه که این تازه خوبشه، یه بدتر از این داریم. حالا این آدم خیلی آدم مهمی نیست ابن اورمه، یعنی راوی برجسته نیست، ولی یه مرجع تقلید داریم در قوم که بسیار آدم مهمیه. قومی ها میرن پیش حضرت رضا میگن یا ابن رسول الله ما دستمون به شما نمیرسه، دورید شما. واقعا اگه من جای امام رضا بودم آقا تا زانو حداقل یا ما به حرف کی گوش بدیم، دینو از کی یاد بگیریم؟ بگه گوش میکنی؟ من آخذ و معالم دیننا، یا دینمون اکی بریم بگیریم؟ شما دوری آقا، اوکی نمیتونیم استفتا کنیم که ایمیل کنیم. حضرت همون از یونس ابن عبدالرحمن، یه جریانی آقا را افتادن که خوب دقت کنیم. حالا عرض کنم یه جایش فنی اونا رو سانسور میکنم خطرناک نشه. یه جریانی را افتادن که این یونس منحرف العقیده است، این طرف اون طرف. در کجا؟ در قوم. یه جریانی هم پشترش نماز نمیخوندن، یعنی در حد آخوند پیش نماز قبول، دیگه
عدالت امام جماعت خیلی فرق داره با عدالت مرجع تقلید دیگه. شما ظاهر منو میبینی میگی قیافش شبیه آدم خوباست، من که نمیدونم این چی کار است. من الان یه گوشه وایستم نماز بخونم، احتمالا اگر کسی نماز خونده باشه میگه این قیافش مثل آدم حسابیاس، ظاهرش باطنش هم که معلوم چیه. ما میتونه نماز بخونه، پشتش نمازم نمیخوندن، در حالی که این قرار بود مرجع تقلیدشون باشه. وضع از این بدتر شد. گفتن که امام رضا کیو گفته ما ازش دین بگیریم؟ آخه این که همه عقایدش اشکال داره. آقا قرار بود شما اخذ کنی نه نقد کنی. هی میرفتن امتحانش میکردن. خیلی منحرفه این. به کتاب کشتی اونا که خواستن رجوع کنن. برگشتن یه وقتی اومدن پیش امام رضا، اتفاقا یونس بن عبدالرحمن هم اومده بود پیش حضرت. حضرت هم برو توی پستو، اومدن بزننت. این وقت اون تو اینا اومدن یه ساعتی آقا هرچه دهنشون در اومد پشتر یونس گفتن که حضرت هم روشن کنن که برای دفعه بعد خواستی نمانده بفرستی یه آدم ترتمیز بفرست. و نکته اینجاست که هیچی نمیگه حضرت به اینا دیگه. چی بگه؟ بگه شما اشتباه میکنید. میگن ای بابا چجور گول زده که آقا اصلا کانالاشو بستن، آقا کل بیت حضرت رضا رو دست گرفته. هرچی میگیم هم که متوجه نمیشه که. حضرت هیچی نگفتن. آقا اینجوریه. جدا؟ آقا این کارم میکنه. آقا عقیدش اینطوریه. آقا شنیدیم بت هم میبرسته. رفتن. یونس اومد بیرون، چشاش انقدر شده بود مثل این فوتبالیستای کارتونای ژاپنی. گریه کرده بود. این آدم بیان جلوی امام آدم اینطوری بزنن. حضرت هم ولش کن. برای من خیلی جالب بود. چرا آقا جواب ندی؟ بودی بیتر بیاد تا این حرفا رو نزنی. تو فایده ای نداره. چون اگر میگفت حضرت نزنید، میرفتن چهار تا سنه دیگه جور میکردن بیان به حضرت ثابت کنن که داری اشتباه میکنی. هیچ هم به خودشون نمیگن شاید ما داریم اشتباه میکنیم. حضرت سکوت میکنه. اینا شیعیان شیعیان شیعیانن. اگر تو ماجراهای صفین و جمالی حیب از من شنیده باشن بعضی رفقا که اینا شیعیان عقایدی نبودن، اینا سنی های طرفدار عثمان بودن، شمر شیعه نبود اونجوری که باید باشه، اینا شیعن. امام رضا رو امام میدونه، شیعه شیش امامی و اینا هم نیستن. اونا اومدن بیرون چی گفتن؟ اونایشون که مؤدب تر بودن گفتن که بعد حضرت رضا مصلحت نمیدونست اظهار کنه فساد یونسو. او یه وظیفه ای داره، ما یه وظیفه ای. یکی از مراجع تقلید قوم کتاب نوشت. البته قومیان خیلی آدم ویژه‌ای دارن، خیلی خوبن، ولی ما بعد از این نمیخوایم زندگی کنیم. بزرگ جدا عرض کردم خیلی خدمت کردن. 100 سال تقریبا همه بار معرفتی شیعیان رو قومیا به دوش کشیدن. 100 سال به صورت استثنایی و انحصاری، تقریبا از سال 150-60 تا 240-50 تقریبا بار اصلی تشیع رو دوش قومیا بود. اما یکی از مراجع کتاب نوشت مصالب و هشام و یونس. حالا من گفتم یه سری نکات فنی داره، بعدن کسی نگه آقا این برای فلان مسئله بود. میدونم مصالب نوشتن. آقا مصالب رو برای کیا می نویسن؟ دیگه ما که این شبا کلن احتیاط رو پشت سر گذاشتیم. شیعه ها وقتی بخوان مناقب بنویسن راجب اهل بیت می نویسن. مصالب یعنی طعن، عیب آشکار. برای خلفا شیعه ها می نوشتن. مثلا مصالب و نواسب. مصالب با سه نقطه. مصالب و نواسب ما داریم. برای این آقای یونس بن عبدالرحمن مصالب نوشتن. یعنی در یه حد این زایعه که باید آبروشو ببریم پرچمش کنیم. خلاصه کیو؟ همون کسی که امام رضا فرموده سلمان امت من شاگردان علی ابن موسی رضا یونس ابن عبدالرحمنه، من آخذ و معالم دینی از یونس ابن عبدالرحمن، بزرگ علمای زمان من کی از شاگردان من یونس ابن عبدالرحمن. برای این آدم یه شیعه بزرگی مسالب نوشت، رجال نجاشی نگاه کنید مسالب نوشتن براش. از همون قوم هم البته بعدن یه عده جواب دادن، باز به جواب اونام جواب نوشتن. این کوتاه نیومد. یکی از عوامل قربت امام اینه که ما گوشمونو به اون ندیم. این دیگه از این به بعدش رو فایده نداره من بگم، نباید پرده دری کنم بگم من کیم. هر کسی اینجا به بعدش باید خودش بره به خودش کلاشو قاضی کنه. این ور اونور که حرف میزنم چی میگم، چقدر به دستور عمل میکنم، چقدر مطابق معیارم، خودش هر کس میدونه. بنابر خدا یه عده بودن تو این شرایط اهل بیت از غربت در می آوردن، اونا خیلی قیمت دارن که فردا راجع بهشون حرف میزنم یه قدری. هم امام دنبال کاهش غربت خودش و دینه که بتونه کار کنه، هم بعضی ها علمداری میکردن، چون خیلی این موضوع به علی اکبر سلام الله علیه مرتبطه. میذارم فردا شب عرض میکنیم. یه سری علمدار داریم ما. اینا رو برای چی باید بگیم؟ برای اینکه آدم نگاه کنه دلش بخواد مثل اونا بشه. اقلا دعا کنیم. بگیم اون جایگاهی که عمار داشت زمان امیرالمومنین، ما زمان ظهور حضرت اون جایگاه رو داشت. حداقل دعا که میشه کرد. خیلی از منابع دیگه میخوام وارد روزه بشم. روزه امشب هم خیلی سخته. منم مریض احوالم. از فردا دستور دادن که دیگه این عبارت یکی از کتب تاریخی که خیلی منو میسوزونه اینه که نامه نوشت حیوانات بیابان مجازند از شریعه استفاده کنن، آب رو بر حسین ابن علی ببندید. آب از فردا که قطع شد یه اندکی ذخیره مونده بود، چون یه چند روزی پایانه قبل از اینکه بیاد حضرت کربلا، به خاطر اینکه یادتونه اون شبای اول عرض کردم و اون فرمانی که صادر کرده بود عبیدالله لعین که جای خوش آب و هوا کنار آب نرو، ذخایر حضرت کلن کافی نبود، چون اجازه ندادن حضرت جایی که میتونه به مناسب اقامت کنه مدتی تا غذا و آب ذخیرشون رو افزایش بدن. 7 روزم از محرم گذشته، 5-6 روز اومدن کربلا. اینجا دیگه محدودیت تبدیل شد به قحط آب. یکی دو بار چند تا مشک آب تونستن پیدا کنن که یه مشکی که یه سوار برمداشت 2-3 لیتر آب داشت. بیش از 100 نفر کاروان امام چیزی نیست. طبیعتاً بزرگترهای سپاه، ساقی حرم، ابو عبدالله الحسین، اینا بیشتر در فشارن. برای بقیه هم که آب جیره بندی شد خیلی خوب آب کمه. همینو اگر خدا شاهده که اگر کسی با خودش خلوت کنه که مظلومیت و قربت سیدالشهدا اهل بیت کار به جایی رسید که از آب هم مضایقه کردن کوفیا. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا تا به ظهر عاشورا رسید. خدا در اوج قربت دین گاهی یه نفر رو علم میکنه، اون کسی رو که کسی فکر نمیکنه. سلام خدا به این شهیدی که امروز اینطور علمداری کرد، نشون داد 10-15 کیلو استخوان نیم سوخته میتونه مردم رو به سمت دین برگردونه. تنها شده بود ابو عبدالله الحسین، رشتن لما رع الحسین مسار افتیانهی و اخوانه، یعنی اون موقع که ابو عبدالله الحسین یکی یکی دید که بچه هاش، عزیزاش، جووناش رو زمین افتادن، نگرانیش برای حرم فراوانه، غیرت الله، میدونه اونا چه نقشه هایی دارن. رضا هنوز حضرت جان در بدن داره، هنوز ضربه کاری به بدن مبارکش نخورده، میچرخید دور حرم و این عبارت رو نوشتن، حضرت بیان کردن که هل من ذابن، آیا مدافعی هست؟ یذب عن حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرنی. میدونید رجز امام حسین چیه؟ انا الحسین ابن علی احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. اون امیرالمومنینی که فرمود خلخال از پای زن یهودی باز کردن بمیرید ملامت نمی کنن، سید الشهدا می فرمود که ناموس پدرم در خطرن. انا الحسین ابن علی احمی ایالات ابی، رضا صداش بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یه طرف شروع کردن هل هل کردن، این طرف بانوانی که غیور بودن، مردان حقیقی اینها بودن، فرتفعت اصوات النساء بالبکاء والابیل، شروع کردن بلند بلند گریه کردن، بلکه صدای هل هله گم بشه، نمیتونن تحمل کنن. صدای گریه زنها که بلند شد، ابو عبدالله برگشتن. اینجا نقل متعدده، انقدر گزارش داریم که واقعا میشه گفت حداقل دو تا فرزند خردسال از سید الشهدا کشته شده. یکیش این طوره که نوشتن از شدت آتش زجه میزد، دو سه ساله بود، اینطور نقل کرده ابن شهرآشوب، میگه آقا وقتی اومدین بچه دو سه ساله رو آوردن داشت پرپر میزد، آورد رو دامنش نشون. چیزی هست روزه امشب من، شاید این باشه، دو سه بار ابو عبدالله الحسین داشت صحبت میکرد، از صحبت کردن ناامید شد، متوقف شد، ناتمام. اینجور نوشتن، چند تا نقل، من یکیشو میگم، نقل سبت ابن جوزی رو میگم، یکی هم خب شیرخاره، وقتی خواست بره ودا کنه دید حال یه طفلی وضع خانوم ها رو به هم ریخته، دست به دستش میکنن، نمیدونن چی کارش کنن. قریب آقا اووردنش دادنش به حضرت، رفت سمت دشمن، ان لم ترحمونی فرحمو هاذ الطفل، داشت صحبت میکرد، هنوز کلام پایان نیافته بود، جمله حضرت تمام نشده بود، دید دست و پا میزنه این آقازاده، دو کار کرده، هر دوش قربت حضرته. یکی نوشتن دست زیر گلو گرفت به آسمان پاشید، دلش نیمد عذاب نازل بشه. یکی نوشتن دست میکرد زیر گلوی اون آقازاده به صورتش میکشید، گفت میخوام قیامت با چهره با صورت خونین وارد محشر بشی، میخواد برگرده. تا به حال نشده بود آقا بخواد کاری بکنه خانوادش ناامید بشن. این بچه رو که برده بود فکر میکردن انشالله این یکی سالم برمیگرده، سیراب برمیگرده. از کجا من اینو میگم؟ از اونجایی که نوشتن حضرت وقتی میخواست برگرده اولم خیلی خیره خیره به این بچه نگاه میکرد. هیچ جایی در کربلا نداریم که خطاب اومده باشه به سید الشهدا تسلیت گفته باشه. نمیتونست دل بکنه، چهره این بچه رو نگاه میکرد، خطاب آمد دعه یا حسین، حسین جان رهاش کن، فان له مرضعا فی الجنه، سیرابش میکنن الان. ولی اینو چطور ببره مادرش بده؟ من این حیرت رو از اینجا میفهمم که حضرت وقتی برگشت مادرش رو صدا نکرد، فرمود زینب جان خوزی هیا زینب جان این بچه رو یه دقیقه بگیر یه قبر کوچکی بکنه. هرچه من گشتم در تاریخ این خانوم امام حسین علیه السلام خانوم حقیقی سیده ما، سایش و سر ماست، حضرت رباب روحی له الفدا، هیچ جا ندیدم برای این بچه جلوی مردم عزاداری کنه. ولی مادر خیلی سعی کرد که اونجا ننوشتن اومد جلو برای بچهش عزاداری کنه، دفن کرد در باب ما این طفل و مادر جلو نیومد. به 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 این معرفت، عزاداری میکرد برایش ارباب عزاداری میکرد. ولی یه شاعری یه شعری گفته، من دلم میخواد یه مصرعش هم شده بخونه. هر چه مادر بخواد خودشو نگه داره، اون لحظه‌ای که این بچه رو داشته میداده نگاه کرده، اون گلوی مثل برگ گل رو دیده. هر چه به روی خودش نیاره مادره. حق داره. من این یه مصرع رو میگم به یاد مادران شهدا، انشالله ما نظر کنن. وقتی اینا میخواستن گریه کنن، حضرت سید الساجدین میفرماد وقتی یکی از ما شروع میکرد گریه کردن، آزار اینا شروع میشد. با چوبه نیزه بود که میومدن. حق داره اون شاعر که اینطور گفته، لا اله الا الله. بس کن رباب، بس کن رباب، بس کن رباب، هر مله بیدار میشه.